هست، هم طلبه‌های افغانستانی و بعضی از اساتید حوزه هم در این جمع حضور دارم. ما دعوت میکنم که صحبت‌های حجت الاسلام شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید یونس رحمانی رو بشنوید در ارتباط با اولین اعزام شهید یونس رحمانی در ماه حمل سال 1365 هجری خورشیدی به جبهه.
در فروردین سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب و عشا بلند شد، مژده شروع عملیات را داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. یادم هست اون شب قبل از عملیات آقای اعرابی گفتن که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن، که مطمئنن برگشتی در کار نیست. شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد به عنوان این که این مسیر برگشتی ندارد. به هر حال عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود، مهران فتح شد. ما رزمندگان بعد از عملیات کربلای یک و فتح مهران برگشتیم. در اون عملیات دو تا شهید دادیم، یک شهید محمد فهیمی از ورسوالی شلگره، یک شهید محمد طاهر نظری از بلخاب و همچنین یک شهید عبدالحسین معنوی از قندهار.
خب شما دوستان صحبت‌های جناب آقای صالحی از دوستان شهید یونس رحمانی رو شنیدید در ارتباط با اعزام اولشان به جبهه که منجر به آزادسازی مهران میشه. شهید یونس رحمانی و دوستانشان برمیگردن به زاهدان، در حوزه علمی امام صادق علیه السلام مجددا مشغول به تحصیل میشن. برای بار دوم اواخر سال 65 قبل از عملیات کربلای 5 شهید یونس رحمانی اعزام میشه به جبهه های دفاع مقدس. دعوت میکنم که صحبت های دوستان این شهید بزرگوار را در ارتباط با اعزام دومشان بشنوید. جناب آقای شیخ قاسم صالحی و همینطور جناب آقای سید محمد باقر اسدی که استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در زاهدان بوده و استاد شهید یونس رحمانی.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردند جبهات ضرورت داره در رزمنده، آقای رحمانی مجددا تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمیگرده. یک شعری همیشه قبل از رفتن بر زبانش جاری بود: دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودن، بچه های سپاه و بسیج اینا رو شناسایی کرده بودن، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه، فرمودن که به این صورت مصلحت نیست که تا یک عملیاتی در پیشه بیان از کلاس دو نفر سه نفر رو ببرن برنامه ریزی بشه. هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی درساشون اینها خللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم، دیدم که آقای یونس رحمانی، دیدم که یه دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتینم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظ کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم مگر حاج آقا نفرمودن که هر کلاسی با استادشون برن شما کسی میخوای برین؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره، هم از نظر فرهنگی هم از نظر رزمی و نظامی. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه. من حرفم اینه، امروز تشخیص ما اینه، اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن. بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرمم و رفت.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث میشد که شما درس بخون، آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح به طور واضح من مکررن شنیدم که شهید رحمانی میفرمودن فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه. شهدا اینجا به شهادت رسیدن، این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته، تمام نهضت‌های کوچک در سراسر دنیا مخصوصا شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند از بین می‌رود. در واقع حفظ نظام اسلامی رمز بقای و ماندگاری شیعیان در سایر کشورها هست. ما جانانه، آگاهانه و عالمانه در این مسیر میریم و از این نظام دفاع میکنیم، چون میدانیم این نظام نظام منتسب به مکتب اهل بیت علیهم السلام.
خب این هم اعزام دوم شهید یونس رحمانی به مناطق عملیاتی در جنوب ایران که در منطقه شلمچه هست و عرض کردم که در همین منطقه هم شهید یونس رحمانی به شهادت میرسه در همین عملیات کربلای پنج. آقای آبدار که از دوستان شهید یونس رحمانی بوده و در اون زمان کار امدادگری را انجام میداده، فردی است که در آخرین لحظات شهید یونس رحمانی این شهید بزرگوار را میبینه. ماجرای شهادت شهید یونس رحمانی را از زبان جناب آقای آبدار بشنویم.
آقای یونس رحمانی زمانی که معاون دسته بود آرپیج زنم بود. شب 14/12/1365 که شب عملیاتی کربلا پنج بود داخل کانال ماهی که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدم داره میاد تو کانال به سمت من، یه دستش آماتوجیش بود یه دست دیگه هم رو قلبشه. حالا ساعتی فکر میکنم 4 و 5 صبح بود. گفتم آیونه چی شده؟ گفت من کارم نیست برو. آقای حکیمی ایشونم از دوستان مهاجرین افغانی بود و طلبه حوزه بود، گفت ایشون مجبور شده برو کمکش کن بیاد. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر میرم نشست. میگه من رفتم تو اون مجروح آقای حکیمی رو آوردم کنار سنگر، من تیمارش کردیم و فرستادیم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شده آقای رحمانی، دیدم ایشون نشسته داخل سنگر تکیه داره، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلب میشه هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. در من رو صدا دادم، پاش تکون دادم، گفتم آقا یونس من آقای حکیمی رو بار پیچیدم آتل بسن رفت عقب، دیدم جواب نده. بعد دستش رو کشیدم پایین، دیدم تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش پایین. حالا جالب بود که ایشون خودش مجروح شده بود، با همون مجروحی دستش روی قلبش بلا چجوری فشار داده که خونریزی نکنه و بیا توی سنگر و اشاره هم نکنه آقا من مجروح شدم. این برای ما خیلی عجیب بود. دست دادم شده دیدم سر شده سعید شده بود دیگه. من خدا بیامرزه.
خب شهید یونس رحمانی در منطقه شلمچه در عملیات کربلای 5 به شهادت میرسه. گفته میشه که حدود 40-45 روز پیکر مطهر این شهید بزرگوار باقی میماند، دسترسی وجود نداشته با توجه به خطر بسیار جدی که وجود داشته، و بعد هم پیکر پاک این شهید بزرگوار منتقل میشه به زاهدان، و با توجه به وصیت‌نامه شهید که وصیت کرده بوده که مرا در مشهد و در بهشت رضای مشهد دفن بکنیم، منتقل میشه و در بهشت رضا به خاک سپرده میشه در مشهد مقدس. صحبت‌های دوستان این شهید را در ارتباط با تشییع شهید یونس رحمانی بشنوید که هم در زاهدان تشییع میشه و هم در مشهد.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10 تا 11 با جایی از آیت‌الله کرواسی درس فقه داشتیم، میراث بود، زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. با وجود این باز رفتیم سر کلاس نشستیم، این جمله از آیت‌الله کرواسی که استاد ما بود این بود که سوال کردیم، گفتم خب خبر اینجوریه؟ فرمودن بله خبر اینجوریه. به شدت متأثر شد، ایشون هم گریه کرد، کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن تو غسلخانه من خودم رفتم، ایشون تو پلاستیک بود، پلاستیک در آوردیم و اون انگشتر فیروزه‌ای که دستشون بود دقیقاً کاملا درست بود، شناخته شده بود و بعد دستش دقیقاً روی سینه‌اش گذاشته شده بود و بعد ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو حوزه، تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه او زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن، یعنی همه ما دور تابوتشون نشستیم و شروع کردن به گریه کردن و به اصطلاح دیگه مراسم. و بعد تو حیات حوزه هم که آوردیم حوزه امام صادق علیه السلام، باز دوباره همین جلسه و همین حلقه اونجا به اصطلاح برگزار شد و بعد خلاصه حرکتش داریم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضا امام رضا دفن کردیم.
ما در همون زاهدان بودیم، حوزه علمیه، وقتی که عملیات کربلای 5 انجام شد همون ساعت اولیه خبر شهادت رحمانی رسید، همه طلاب متأثر شد و از جمله که خیلی برای همگان جالب بود تأثر و ناراحتی حضرت آیت الله عبادی نماینده مرحوم امام در استان و امام جمعه زاهدان بود، با وجودی که ایشان پدر دو تا شهیده، شهیدان سید محمد علی عبادی و شهید محسن عبادی، برای دو شهید غیر از فرزندانش خیلی متأثر بود. یک شهید، شهید یونس رحمانی که از کشور افغانستان بود، و یک شهید محمد حسن نوفرسی از استان بیرجند خراسان جنوبی بود. تأثر و ناراحتی حضرت آیت الله عبادی برای شهید رحمانی به حدی روشن بود که انگار فرزند خودش را از دست داد.
شما دوستان شنونده حتما شنیدید و خیلی معروف هست که شهدا بعد از شهادتشان هم اثرگذاری خودشان را بر روی جامعه خودشان و دوستان خودشان دارن، و چه بسا که حضور شهدا بعد از شهادتشان حتی بیشتر هم باشه. در ارتباط با همین موضوع صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه رو بشنوید.
ببینید، من به شهید رحمانی خیلی علاقه داشتم، به خاطر همون خصوصیات و ویژگی‌های خاصی که داشت خیلی بهش علاقه داشتم. شهدا بعد از شهادت هم تأثیر داره. من در خیلی از موارد به شهید رحمانی توجه کردم و از ایشون چیزی خواستم و از ایشون چیزی گرفتم. نمونه این بود که من دیگه تقریبا یک سال میشه که شیمی درمانی نمیشم. من در اثر یک مریضی گرفتار سرطان شدم و شیمی درمانی میشدم، مشهد عمل شدم. خانواده‌ام میگفتن که ما بعد از این که در واقع هنوز در اون حالت اغما بودیم، به هوش نیامده بودیم، خیلی اسم شهید رحمانی رو میگرفتیم، در همون حال گریه میکردیم. به هر حال اگر ما دل ما یک جور آماده باشه، شانه هوا و هوس بگذره، بهشون توجه بکنیم، توجه داره در حق ما.
خب عزیزان شنونده، یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سومین برنامه ای بود که در ارتباط با شهید یونس رحمانی صحبت می کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده و تا هفته دیگر و برنامه دیگر. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق؟ پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یار رضا میگیرد، نقاره بنای یار رضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی.
راوی هفت وادی.
ما صوفی صوفی صفایی، ما صوفی صوفی صفایی، بی خود ز خودی ما از خدایی، بی خود ز خودی ما از خدایی.
با نام و یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه راوی هفت وادی. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، میدانید که ما در این برنامه به زندگی و آثار عطار نیشابوری، شاعر بزرگ فارسی زبان میپردازیم و در برنامه گذشته کمی درباره بخش ها و مقالات مختلف اسرارنامه این شاعر بزرگ با شما صحبت کردیم. دعوت میکنم که با ما در برنامه این هفته همراه باشید. عطار به عنوان یکی از بزرگترین شاعران عارف در ادبیات فارسی مطرح است و به خاطر بینش عمیق معنوی، داستان سرایی تمثیلی و تسلط شاعرانش شهرت دارد. در برنامه امروز با آثار او بیشتر آشنا می شویم. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته گفتیم که اسرارنامه از زمره نخستین آثار عطار نیشابوری است که در 3305 بیت، 18 مقاله و 98 حکایت سروده شده است. این اثر کم نظیر یکی از کتبی است که به دلیل عمق مطالب و شرح پیچیدگی‌های تصوف از کتب پایه‌ای عرفان و تصوف به شمار می‌رود. عبدالحسین زرین کوب، نویسنده و ادیب ایرانی، درباره کتاب اسرارنامه اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری میگوید: صدای شاعر در این منظومه صدای درد و تأسف از وجدان گناهکار است و مخاطب را وامی دارد دنیا را به شوق دیدار حق ترک گوید. لذا لحن کتاب در همه جا تقریبا یکسان است. در واقع این کتاب به لحاظ القای مرگاگاهی در میان کتاب‌های صوفیانه کم نظیر است. عطار تقریباً در نیمی از کتاب درباره معاد و احوال آخرت سخن می‌گوید و تا آخر کتاب سعی می‌کند یاد مرگ و مردن را در خواننده زنده کند. اسرارنامه در عین سادگی آشنا کننده خوانندگان با اصول و مبانی دین و طریقت است که در شیوایی و لطافت جان و دل پژوهندگان را از معانی عرفانی و اخلاقی پر می کند و دلبستگی و وابستگی به دنیا را از دل می برد. در مقاله 17 در این کتاب عطار یادآوری می کند تنها چیزی که از انسان به جا می ماند و در جهان آخرت به کار می آید شب بیداری و هوشیار بودن در طول زندگی است. او هشدار می‌دهد که پس از مرگ فرصت خواب بسیار است. بنابراین اکنون به آفتاب نظر کن که یک لحظه به خواب نمی‌رود. پس تو نیز بیدار باش. در همین جا او ستایشی بسیار لطیف از بیداری سحرگاهی دارد. در آن هنگام که به تعبیر او همه ذرات خاک در جوش می‌آیند. اگر در آن ساعت آهی از دل تو براید، از دنیا و آنچه در آن است خوشتر است. مقاله 18 اسرارنامه در واقع پندنامه واقعی عطار است و در بردارنده پندهایی به مخاطب که برگرفته از میراث اخلاق اسلامی و حتی مذاهب و ادیان دیگر است. تعدادی از این پندها از سخنان بزرگان دین اسلام از جمله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام است و برخی نیز از گفتار عارفان بزرگ ایرانی. پند آخرین این بخش از اسرارنامه درباره خاموشی است و با حکایتی بسیار کوتاه از زبان پیری از فرزانگان کشور چین در ستایش سکوت به پایان می رسد. در این حکایت مردی هوشیار به چین سفر می کند و از پیری درباره حقیقت می پرسد. او پاسخ می دهد حقیقت 10 جزء است که 1 جزء آن
کم گفتن است و نه جزء آن خاموشی. خاتمه اسرارنامه همچون اغلب منظومه‌های دیگر عطار نوعی فرو رفتن در خیش یا روانشناسی فردی شاعر است. تأملات شخصی او درباره شعر و زندگیش و عذر تقصیر او به پیشگاه خداوند. این مقاله با نوعی ستایش از خیشتن آغاز می شود ولی در ادامه به فروتنی و تواضع می رسد. البته می بایست به او حق داد که شعر خیشتن را در آن روزگار تافته جدا بافته در نظر آورد و از حرفهای نو و تازه‌ای که وارد شعر فارسی کرده بر خود ببالد. عطار از تنوع اندیشه ها و توانایی ممتازش در عرصه سخنوری یاد می کند و می گوید هر کس خواستار دیدار من است، در شعرهایم بنگرد که تمثالی از وجود من است. اما بعد از چنین مفاخره‌ای بار دیگر خود را مخاطب قرار می‌دهد که باید فروتنی و خاموشی را پیشه کنی. در پایان عطار طی مناجاتی از خداوند درخواست می‌کند که او را مورد آمرزش خود قرار دهد و از خواننده شعرش هم می‌خواهد که شاعر را از دعای خیر فراموش نکند. قرین نور باد آن پاک رایی که این گوینده را گوید دعایی.
ای در عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو ای خرز عکس
و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید از رادیو دری، برنامه که در آن به زندگی و آثار شاعر بزرگ فارسی زبان عطار نیشابوری میپردازیم. تا این لحظه از برنامه اسرارنامه عطار را خدمت شما معرفی کردیم و درباره موضوع تک تک مقاله های آن با شما صحبت کردیم. از این لحظه با ما همراه باشید تا بریم به سراغ اثر بعدی عطار، یعنی الهی نامه.